رادیو گفتگو،
رادیو گفتگو
تقدیم می‌کنه،
تقدیم می‌کنه.
صبح و گفتگو،
گفتگو.
ز تمام بودنی ها تو همین از آن من باش، ز تمام بودنی ها تو همین از آن من باش، که به غیر با تو بودن دلم آرزو ندارد.
ایران وطنم، جان و تنم، پاک رهایی، مهد هنری، مأمن مردم، وطن من، روزی پدری تا زنده بمان، روزی پسری تا آینده بمان.
صبح یعنی همه شهر پر از بوی خداست. عابری گفت که این مطلق نادیده کجاست؟ شاپرک پرداد و با رقص خود آهسته سرود، چشم دل باز کنین بسته به افکار شماست. سلام، صبحتون بخیر و زیبایی هموطنان ارجمند. سلامی گرم در طلوعی زیبا تقدیم شما هموطنان عزیز و ارجمند، شما مردم شریف و رشید، شما سرنوشت سازان و دوراندیشان، شماها که با حماسه های موندگار و با حضور خودتون تو عرصه های مختلف ثابت کردید تا آخر 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 ایستادید. آرزو میکنم پنجره دلتون همیشه رو به خوشبختی باز بشه. امروزتون گلبارون. هر روز صبح پلکات فصل جدیدی از زندگی رو ورق میزنه. سطر اولش همیشه اینه: خدا همیشه با ماست. مهربون که باشی خورشید از سمت قلب تو طلوع میکنه. و صبح مگه چیه؟ بله، لبخند مهربونتون. امروز یک شنبه است، 30 خرداد 1400، 9 ذی‌قعده 1442 و 20 ژوئن 2021 میلادی. انشالله که صبحتون رو با شادی و خوشحالی آغاز کرده باشید و بدون کمترین چالش و مشکل آغاز به کار. دیروز بالاخره قطعی شد انتخاب رئیس جمهور دولت 13 حضرت آیت الله سید ابراهیم رئیسی. تبریک میگیم به ایشون، به شما ملت شریف و نازنین ایران، برای انتخاب رئیس جمهور دولت 13. دیگه بالاخره ایشون که انتخاب شد رئیس جمهور همه مردمه، چه کسانی که به ایشون رأی دادن و چه کسانی که به کسی دیگه رأی دادن. الان رئیس جمهور دولت 13 حضرت آیت الله رئیسی است. به همه تون تبریک میگم. صبح یک شنبه سیوم خرداد ماه و حدوداً چهل و چند روز دیگه دولت جدید کار خودش رو آغاز میکنه. انشالله همه ما کنار هم در کمک به دولت جدید تلاش کنیم هم مشکلات معیشتی حل شه، هم مشکلات اقتصادی، و انشالله چهار ساله پیش رو برای همه ما چهار ساله امید و رسیدن به آرزوهای بزرگ باشه. انشاءالله که همه تصمیمات ما ملت ایران، شما ملت سرنوشت ساز، کمک بکنه به عزت و سربلندی ایران عزیزمون.
ای شور تو ادامه باران، ای عشق تو به جان شهیدان، ای خاک تو دلیل سرودن، ای نام تو ترانه ایمان. هر جا که امر توست میاییم، حتی اگر میانه میدان، حتی اگر میانه آتش، حتی اگر میانه طوفان. باید که دم بدم با جان بخوانمت، ایمان بدانمت، ایران بخوانمت، ایران بخوانمت.
خب الهی شکر صبح یک شنبه فرا رسیده و ما این توفیق رو داریم که همراه شما هموطنان عزیز و ارجمند باشیم با مجله صبحگاهی صبح و گفتگو. من یه بار دیگه به همتون تبریک میگم، حضور شما پای صندوق های رای و انتخاب رئیس جمهور دولت 13 حضرت آیت الله سید ابراهیم رئیسی رو، و آرزو میکنم که شروع کار دولت با توجه به اینکه در ایام دهه کرامت هستیم سرشار از خیر و برکت باشه برای شما مردم خوب و نازنین، و انشالله کابینه‌ای که بر سر کار خواهد اومد. خب علاوه بر ما خیلی ها تبریک گفتن و خیلی ها به آقای رئیسی انتخابشون توسط شما رو، قرار گرفتن در مقام ریاست جمهوری به عنوان پاسخگو رو تبریک و تهنیت گفتن. در کنار همه این پیام های تبریکی که آمده، خودشون هم اظهار نظری کرده که بخشی از اون رو من خدمتون قرائت خواهم کرد. اما در پی همین حضور حماسی و شورانگیز شما ملت بزرگ ایران در انتخابات 28 خرداد، سیاستگزار عالی نظام رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای در پیامی پیروز بزرگ انتخاب رو شما دونستند و گفتند که پیروز بزرگ انتخابات ملت ایرانند، و تاکید کردند بر اینکه نه گلایه از دشواری معیشت، نه مخالف خانی ها با انگیزه دل سرد کردن مردم، و نه عواملی مانند تهدید بیماری فراگیر و برخی اختلال ها در آغاز ساعت اخذ رأی نتوانست بر عزم شما ملت ایران فائق بیاید. ایشون خطاب منتخبان مردم در مسئولیت والای ریاست جمهوری یا عضویت شوراها فرمودند فرصت خدمتگذاری به کشور و ملت را قدر بدانید و انگیزهای خدایی را همواره مد نظر داشته باشید. حضرت آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور 13 و منتخب مردم ایران، در پیامی پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری تأکید کرد آنچنان که در این انتخابات مستقل وارد شدم، به پشتوانه آراء بالا و اعتماد کم نظیر شما انشاءالله دولتی پرکار، انقلابی و ضد فساد را تشکیل می دهم و به سوی بست عدالت به عنوان مأموریت محوری انقلاب اسلامی حرکت خواهیم کرد انشاءالله.
موسیقی
روز گذشته همزمان با اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری دولت 13 آقای روحانی رئیس جمهور دولت 12 به قوه قضاییه رفت به دفتر حضرت آیت الله رئیسی و این انتخاب رو بهشون تبریک گفت و آرزوی موفقیت کرد در دولت بعدی برای حضرت آیت الله رئیسی. به تقدیر دولت بعدی هم ادامه همین دولت تلاش، کار و زحمت برای خدمت به مردم هست. علاوه بر اون 3 کاندیدای حاضر در انتخابات هم به ایشون تبریک و تهنیت گفتند. انتخابشون رو توسط مردم به عنوان رئیس جمهور دولت 13 سیل تبریک ها روز گذشته سرازیر بود به سمت منتخب 13 مردم. مقامات کشورهای مختلف جهان هم پیروزی سید ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری رو تبریک گفتند و اون رو نشانه عظمت ایران دانستند. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، نچیروان بارزانی رئیس جمهور اقلیم کردستان عراق، مهدی المشاط رئیس شورای عالی سیاسی یمن، میگل دیاز کانل رئیس جمهور کوبا، شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر، نواف الاحمد جابر الصباح امیر کویت، مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق، جنبش جهاد اسلامی فلسطین، هیثم بن طارق سلطان عمان، الهام علیگف رئیس جمهور آذربایجان، آرمن سرکیسیان رئیس جمهور ارمنستان، محمد بن راشد آل مکتوم نایب رئیس امارات، نخست وزیر، وزیر دفاع و حاکم دبی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، برهم صالح رئیس جمهور عراق، نبیه بری رئیس پارلمان لبنان، سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان، بشار اسد رئیس جمهور سوریه و عمران خان نخست وزیر پاکستان بخشی از مقاماتی بودند که به حضرت آیت الله رئیسی تبریک گفتند. انتخاب ایشون رو به عنوان رئیس جمهور کشور و سایر کشورها که خب در این مجال کوتاه نمیشه همه رو یک به یک اراعت کرد. پاینده باشید ملت سرافراز ایران و انشالله با ما همراه باشید با مجله صبحگاهی صبح و گفتگو.
ای جان و ای جانان من، ای عشق جاویدان من، نامت تنین انداز شد ایران من، ایران من. تاریخ از روز ازل شعری که میخواند توی، آن سوی برد و باخت ها نامی که میماند توی. عشق تو در سینه پا بر جاست، با تو فردا شکل یک رویاست. ایران این صدای سرخ آزادی، عاشقی را یاد ما دادی، با تو هستم در غم و شادی.
خب هموطنان ارجمند، امروز بعد در این مجله صبحگاهی به این موضوع خواهیم پرداخت، بحث ازدواج دانشجویی، موضوع زندگی در پانسیون های دانشجویی و مشکلاتی که این عزیزان در پیش روشون هست. به حوزه پوشاک خواهیم پرداخت و تولید پوشاک رو رسن و مرور خواهیم کرد. موضوع قیمت مرغ یا تخم مرغ، اینکه حباب هست یا نه، قیمت واقعی است نکته دیگر است که بهش خواهیم پرداخت. و سری هم خواهیم زد به موضوع پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای دانشگاه ها. این چند موضوع رو سعی میکنیم در برنامه امروز بهش بپردازیم. شما هم با ما همراه باشید. 301035 سامانه پیام کوتاه ماست، 2786-1035 هم تلفن گویای 24 ساعته این شبکه رادیو ایست. از طریق نصب برنامه کاربردی ایران صدا هم برای گوشهای هوشمندتون میتونید برنامه ما رو گوش بفرمایید. خب به نظر میرسه رویکردهای حاکم بر آموزش عالی کشور در طول شاید چند دهه گذشته به گونه‌ای بوده که خروجی تحصیل و زحمت و تلاش دانشجویان و محققان جوان کشورمون به اونجا نرسیده که اینها کاربردی بشه خروجی علمیشون، گرچه یه تغییراتی در طول سالیان گذشته کرده، فرصت‌های مطالعاتی به اساتید داده شده، کارهای میدانی به اونها داده شده برای اینکه بتونن با حضور در حوزه‌های مختلف صنعت یه جورایی پیوندی بین دانشگاه و صنعت به وجود بیاد، اما این رویکرد کاملی نبوده و همه حوزه‌های علمی در دانشگاه‌ها نتونستن خودشون رو به سمت صنعت میل بدن، خاصه رشته‌هایی که شاید اساساً صنعتی نیستن. آقای دکتر علی باقر طاهری‌نیا، معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه فرهنگیان کشور و از اساتید محترم دانشگاه تهران، درباره این رویکرد حاکم بر آموزش عالی برای ما بیشتر قرار بگیرن. آقای طاهری‌نیا خدمتتون سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام، من هم خدمت جناب عالی و شنوندگان خوب برنامه عرض سلام و ارادت دارم و همین ابتدا سال روز حضرت سامن الائمه رو خدمت همه دوستان تبریک و تهنیت عرض میکنم.
متشکرم، در خدمت جناب عالی کرامت رو به شما تبریک میگیم آقای طاهری‌نیا عزیز. آقای طاهری‌نیا، خیلی این جمله که اصلا مشهوره، میگن پایان نامه های دانشجویی بیشتر به درد بایگانی میخوره تا استفاده، در حالی که خب بالاخره بخشایی از این پایان نامه ها از سر دغدغه نوشته میشه و گاهی خیلی از دانشجویان سالها وقت صرف میکنن برای اینکه پایان نامه شون رو بنویسن، اما گویی این که می نویسن که خاکی بخورد. خیلی آمدن روی حوزه کار کردن که این روی کرده حاکم بر آموزش عالی رو تغییر بدن، اما این اتفاق نیفتاده. شاید تو حوزه‌های صنعت تغییرات اتفاق افتاده باشه، اما حوزه‌های دیگه اینطور نشده. فکر می‌کنید این رویکرد چطور باید عوض بشه؟
این که جناب عالی در ابتدای صحبت فرمودید که ارتباط بین دانشگاه و صنعت یک ارتباطی است، اگرچه نسبت به سنوات گذشته کمی بهتر شده ولی هنوز مشکلات زیادی داره. امروز سخن از ارتباط بین دانشگاه و جامعه مطرح است،
صحیح،
فراتر از ارتباط دانشگاه و صنعت. در حقیقت این ارتباطات رو وقتی کامل بخواییم تعریف بکنیم، در یک طرف دانشگاه هست، در یک طرف جامعه هست، در یک طرف صنعت هست و در یک طرف دولت، یعنی یک مربع کامل شکل میگیره که باید بین اینها ارتباطات رو کامل تعریف بکنیم تا این چرخ ماشینی که میخواییم راه بندازیم خوب راه بیفته. یک طرفش اگر خوب کار نکنه این ماشین راه نخواهد افتاد. ارتباط بین دولت و دانشگاه، ارتباط بین صنعت و دانشگاه، ارتباط بین جامعه و دانشگاه، اون خواهد شد یک ارتباط سیستمی و کامل و کارآمد. این یک ملاحظه. ملاحظه دیگری هم که باید مد نظر داشت این که ما در واقع اگرچه وضع مطلوبی در این حوزه نمی‌بینیم، ولی نباید فراموش کنیم به هر ترتیب توفیقات علمی کشور مدیون کار همین در واقع دانشجویان تحصیلات تکمیلی و استادان دانشگاه هست. رتبه های علمی کشور در سطح جهان به لحاظ میزان رشد علمی، میانگین رشد علمی که ما 11 تا 15 برابر میانگین جهان تولید داریم، در حوزه های مثل حوزه نانوفناوری، مثل حوزه هسته‌ای، مثل حوزه پزشکی در جهان رتبه های برتر رو کسب کردیم. این محصول همین تلاش استادان پژوهشگر و دانشجویان تحصیل و تکمیلی هست که نباید تلاش اونها رو نادیده بگیریم. اما قطعا و یقینا ظرفیت ما، ظرفیت علمی ما خیلی فراتر از این هاست. این هم مقدمه دوم. اما ما با نگاه آسیب شناسانه اگر به موضوع نگاه کنیم و دست بذاریم روی اون جاهایی که ما خلأ داریم و جای کار بیشتری داریم، طبیعتاً بله خیلی جای کار بیشتری خواهیم داشت. نکته تکمیلی این که باز در قضاوتمون در این خصوص بین تحقیقات حوزه کاربردی و تحقیقات بنیادی و تحقیقات توسعه‌ای باز تمایز باید قائل بشیم.
درست.
یعنی همه تحقیقات رو نباید در بستر تحقیقات کاربردی معنا کنیم بعد انتظار در واقع خروجی کاربردی داشته باشیم. تحقیقات ما بخشی تحقیقات بنیادی است، تحقیقات توسعه ای است. به عنوان مثال در حوزه مثلا علوم پایه به طور خاص رشته ریاضی تحقیقات کاربردی نیست اساسا. بنابراین انتظارمون از این رشته نباید مثل انتظارمون از رشته مثلا فرض فرمین مکانیک باشه یا عمران باشه.
درست.
یا در حوزه علوم انسانی مثال عرض بکنم، انتظارمون از تحقیقات حوزه فلسفه نباید از جنس تحقیقات در حوزه مکانیک و عمران باشه.
صحیح.
بنابراین متناسب با ذات رشته ها هم انتظاراتمون رو باید دسته بندی کنیم. این البته به این معنا نیست که در حوزه علوم پایه که مثال زدم رشته ریاضی رو و در حوزه علوم انسانی که مثال زدم فلسفه رو، پس اینها دیگه اصلا نمیتونن تحقیقات کاربردی داشته باشن، تحقیقاتشون بنیادین هست، تحقیقات محض هست. نه، اینطوری نیست. اونجا هم میشه کاربردی انجام داد ولی مأموریتشون اساسا این نیست. خب چه کار میشه کرد تا این تحقیقات مجموعاً پایان‌نما به سمت کاربست در جامعه و اثرگذاری در جامعه، اهم از صنعت، خانواده، مسائل اجتماعی سوق داده بشه؟ سیاستگذاری کلان لازم هست که اصلاح بشه. برای سیاستگذاری کلان در قواعد و مقررات وزارت علوم تحقیقات و فناوری پیشبینی شده. ما مثل خیلی جاهای دیگه کمبود و خلأ قانون نداریم.
دوست.
مشکل عدم توجه و عدم اجرای قانون و مقررات داریم. نظر فرمایید در دو سال بعد، ظاهرن سال 1346 از زمانی که وزارت آموزش عالی ایجاد میشه، بلافاصله دو سال بعدش مؤسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی آموزش عالی ایجاد میشه.
بله.
مؤسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی آموزش عالی به عنوان تعبیری عقل منفصل حوزه آموزش عالی ایجاد میشه تا برای این سیستم متمرکز به طراحی و سیاست‌گذاری کلان بپردازه.
بله.
و آسیب‌شناسی کنه و راهبردها رو تعریف بکنه. خب حالا تو در مسیر این مؤسسه بعد از ظاهرن تا سال 1360 بعد منحل میشه، تبدیل میشه مؤسسه‌ای که الان وجود داره، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی. خب یک کاش دیگه فرصتی هم از مسئول محترم این بخش دعوت بشه. پیش بینی و تلقی من این هست که مجموعه مثل مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی همون جاییست که باید پاسخ سوال شما رو مطالعه شده مستند ارائه بده و برای حل اون راه حل هم ارائه بده. یعنی مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی باید به ما جواب بده که آقا شما بر اساس کدام سیاست نظام پذیرش دانشجوتون رو تعریف میکنید؟
درست.
آیا جامعه به این تعداد مهندس در حوزه کشاورزی نیاز داره؟
آقای دکتر طاهری نیا، عذرخواهی میکنم صحبت شما رو قطع میکنم، خیلی شما شیرین صحبت میکنید اما برای ما و مخاطبانمون هم البته سوال پیش میاد.
بله.
الان خود جناب عالی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فرهنگیانید.
بله.
دانشگاه تهران هم تدریس میفرمایید.
بله.
الان اگه بگیم این عنوانی که شما تو دانشگاه فرهنگیان داریم قاعدتا باید همین کارو تو دانشگاه فرهنگیان بکنه.
بله.
چیکار میکنید که خروجی دانشجویانی که میگیرید بشن معلمینی که فردا همین اثری که ازشون انتظار دارید رو تو جامعه و دانش آموزا بذارن؟
بله. خوشبختانه ما در حوزه دانشگاه فرهنگیان خروجی های ما، دانشجو معلمان ما پیشا پیش وظیفه و مأموریتشون روشنه. از این جهت ما در واقع مسئولیت تأمین، تربیت و توانمندسازی معلمان جامعه رو بر عهده داریم. بذار دانشجو معلمان ما غیر از سایر دانشگاه ها که بعد از پایان تحصیل وضعیت شغلشون معلوم نیست، ما وضعیت شغلشون معلومه. اما مأموریت من چیه در حوزه پژوهش؟ ما مأموریتمون این هست در حوزه پژوهش معلممون رو پژوهنده، اندازه فرمایید، و مهارتی تربیت بکنیم. بنابراین ما در حوزه دانشگاه فرهنگیان مأموریت خودمون رو نقطه هدفمون به این گذاشتیم. همه پژوهشی که در دانشگاه فرهنگیان انجام میشه.
بله.
ما 30 مجوز نشریه داریم، 24 نشریه فعال داریم، نشریه تخصصی. همه نشریه تخصصی در حوزه آموزش پژوهشه. به عنوان مثال کسانی که در این مجلات مقاله می‌نویسن کسانی هستن که میان در حوزه، مثلا کسی که معلم ریاضی می‌خواد بشه در کلاس درس، کسی که معلم تاریخ می‌خواد بشه در کلاس درس، اینها توی این مجلاتی مقاله میدن که مرتبط به حوزه کاریشون خواهد شد. یعنی در واقع خروجی اون معلم پژوهنده خواهد بود تا اون معلم پژوهنده دانش آموز پژوهشگر تربیت بکنه. حقیقتش اینه که تکلیف ما روشنه، ما چون تکلیفمون روشنه وظیفمون هم متناسب با اون تکلیف تعریف کردیم.
طاهر نیاز خواهی میکنم، ببینید همینو درست، من سالیان متمادی است که اینها رو دارم میشنوم.
بله،
البته انتظارم ندارم که ظرف مثلا حتی ظرف 10 سالم انتظار نیست که همچه اتفاقی بیفته.
بله،
برای که شما بایستی یه خانواده‌ای تربیت کنی که این خانواده به فرزندش بگه، نگه که رفتی مدرسه از تو چی پرسیدن، بگه تو رفتی مدرسه از معلم چی پرسیدی، نه بگه از معلم چی پرسیدی. یعنی این روحیه یه پرسشگری رو در فرزند خودش به وجود بیاره، شاید نسل‌ها طول بکشه.
بله،
اما همین زیر ساخت و این پایه‌ها اگر درست گذاشته بشه، این اتفاق میمون و مبارک
بله
خواهد افتاد. فکر می‌کنی بله هست این زیر پایه‌ها، این زیر ساخت‌ها، یا بله هنوز دنبالش نیستیم آقای طاهری نیا؟
من فکر می‌کنم اینها قضاوت درباره این پرسش‌ها سیاه یا سفید نیست. ما در یک سطحی قرار داریم ولی هرگز سطح مطلوب نیست. یعنی شما در دانش آموزان یک کلاسی که 20 نفر دانش آموز داره نمیتونی قضاوت کنید که همه خانواده های اینها
این ویژگی رو داشته باشن،
همه این ویژگی رو داشته باشن یا هیچ کدام نداشته باشن.
صحیح.
مهم اینه که اگر در این کلاس 20 نفره 20 تا خانواده پشت سر این دانش آموزا هستن، 15 نفرش این دغدغه رو داشته باشن.
بله،
ولی الان حتما هستن خانواده ها متفاوت، نمیشه همه رو یکسان قضاوت کرد.
درسته.
و واقعا توسعه اساسا توسعه متوازن و زمان بر هست، همچنان که فرمودید باید توسعه کنیم. مهم اینه که ما امروزمون رو با 10 سال پیش مقایسه بکنیم و بدانیم که 4 پله پیشرفت کردیم.
بله،
این خلا رو داریم. ما در کشور مراکز رصد کلان نداریم، همچنان که مراکز داده های معتبر نداریم.
بله،
یعنی جایی به ما بگه که آموزش عالی شما امسال 1400 نسبت به 1390 10 سال گذشته 4 پله رشد کردید در حوزه مسائل توسعه‌ای. مراکزی رو نداریم که این کارها رو انجام بدن، اگر که به اسم هستن مثل همین مؤسسه پژوهش برنامه‌ریزی که من عرض کردم، مأموریتش به گمان من همینه. مثلا حالا ما حداقل خیلی مطلع نیستیم که چقدر در این بخش توفیق پیدا کردن.
درست.
اگر فرصت داشته باشید من یه مثال کاربردی از کنم. ببینید، میخوام در حوزه علوم انسانی عرض کنم که حوزه در واقع کاری خود من است.
بله.
یکی از مسائل روز ما بحث انتخابات ریاست جمهوری بود که 28 برگزار شد.
صحیح.
و خیلی هم خوب. خب، یکی از دغدغه ها و مسائلی که در انتخابات مطرح میشد این که چیکار کنیم تا مشارکت مردم بالاتر بره.
درسته.
خب، این یک سوال مهمی است و یک راه حل علمی هم نیاز داره و اتفاقا استادانی در این حوزه ها تجربه دارن، دانش و تخصص دارن، ولی تو جامعه هرگز احساس نشد که شما بین از اندیشمندان و متفکرانی که توی حوزه مردم شناسی، تو حوزه جامعه شناسی، تو حوزه رفتار شناسی مردم کار میکنن، از اونا کمک بگیریم بیاد برای این موضوع راه حل برای بدن. یعنی شما به عنوان یک کارشناس در واقع رسانه‌ای تصور کنید، یا مثلا سیمای جمهوری اسلامی ایران چند بار رفتن سراغ کسی که توی این حوزه کار کرده.
بله.
که ازش کمک بگیرن راه حل ارائه بده.
از خروجی شما میگید آقای طاهر نیا؟
بله.
از خروجی میگید که این کارو نکردن، چون شاید کرده باشن واقعا.
نه، خب کردن. نه از خروجی عرض نمی کنم، اتفاقا از صحنه عرض می کنم، از اون چه در میدان اتفاق افتاده.
خب.
مثلا شما کسانی که در رسانه‌ها در موقعیت مختلف حضور پیدا می‌کردن، چند نفرشون در این حوزه بودن.
بله.
خروجی کار ندارم.
درسته.
من یه مثال دیگه عرض کنم. یکی دیگه از مسائلمون در حوزه انتخابات که اتفاق افتاد بحث مناظره هاست.
بله.
نسبت به اینکه مناظره ها چه تأثیری در مشارکت یا عدم مشارکت در اخلاق جامعه مثبت یا منفی تأثیر داشت، این هم یه مسئله است.
درست.
من خودم حداقل دانشجویان ارشد و دکتری خودم فن مناظره یاد میدم.
صحیح.
این جامعه اصلا